بسم الله الرحمن الرحیم. والحاصل لیس الوجوب الغیری معلولا للوجوب النفسی فی ذی المقدمه ولا ینتهی الیه فی سلسله العلل و انما ینتهی الوجوب الغیری فی سلسله علل الى الشوق الى ذی المقدمه الى آخر. این چند سطر مربوط به درس گذشته را تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث امروز. فرمودن که مشهور علما تبعیت را به معنای معلولیت گرفتند، یعنی این که وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است. ما این رو جواب دادیم که علیت و معلولیت غلطه. علت یا علت فاعلی است یا مادی الی آخر، هیچ کدوم در اینجا قابل قبول نبود. بعد رسیدیم به اینجا که حالا چه عاملی باعث شده که مشهور اصولیین مسئله علیت و معلولیت را مطرح بکنن. این رو ذکر کردیم و اجمالا جواب دادیم. حالا همون مطلب را به صورت والحاصل باز در اینجا ذکر میکنن که تکمیل جواب خودشون. حاصل کلام این است که لیس الوجوب الغیری، نیست وجوب غیری و وجوب مقدمی معلولاً از ورای وجوب نفسی که در ذی المقدمه هست. این مال مستقیمه، یعنی این چنین نیست که این وجوب ذی المقدمه علت باشه و مستقیماً وجوب مقدمه ازش زائیده شده و متولد شده و ایجاد شده باشه. این نیست. غیر مستقیم هم علیت نداره. ولا ینتهی اون وجوب غیری و اون وجوب نفسی در سلسله علل که بگیم این وجوب مقدمه معلول اون امر است، اون امر معلول اون امر است تا برسد به وجوب ذی المقدمه، این هم نیست. تنها چیزی که هست اینه و انما منحصرا ینتهی الوجوب الغیری، منتهی می شود وجوب غیری و وجوب مقدمی در سلسله علل خودش به سوی شوق به ذی المقدمه، که وجوب مقدمه ناشی می شود از شوق به مقدمه به اضافه مقدمات دیگر، و شوق به مقدمه ناشی می شود از شوق به ذی المقدمه. همین منتهی می شود در سلسله عللش به شوق به ذی المقدمه، اونم شوق تنها کافی نیست. اذا لم یکن هناکه، در این مقام یک مانعی در نزد عامر از امر کردن به این مقدمه، گاهی وقتا مانع داره، مثل این که هنوز وقت داخل نشده، مثلا امثال و ذالک، تا امر بهش بیاد. لأن شوقه، چرا میگیم اذا لم یکن مانع؟ این قید رو برای چی میاریم؟ برای اینکه شوق علی کل حالن به قول مطلق چه مانع باشد و چه مانع نباشد، این چه نیست که این علیت تامه داشته باشد، این جزء العلته. لیس این شوق علتن تامه الی فعل ما یشتاق و اله یا یشتاق و اله، به انجام اون کاری که اشتیاق و به اون کار وجود داره. شوق تنها کافی نیست، باید شوق بیاد، مقدمات دیگه هم بیاد، علت تامه بشن تا بعد انجام عمل صورت بگیرن. فلذا شوق علت تامه نیست. فتذکر هازا، این نکته را داشته باش که چجور شوق تنها کافی نیست. فانه سینفعو، که این مطلب به زودی تو را سود میرساند و منفعت میرساند در رابطه با داستان وجوب مقدمه مفوته یک، و در رابطه با اصل وجوب مقدمه دو. در هر دو مقام این بحث خواهد آمد. و به هازل بیان، اصل وجوب مقدمه را در نتیجه، در پایان مباحث، در خاتمه مباحث مقدمه واجب اونجا خواهد آمد. فانه به هذا البیان، با این بیانی که ما کردیم، سیتزه و برای شما روشن میشن کیفه یمکنو فرض و وجوب مقدمه مفوته را قبل از وجوب ذل مقدمه که نظر ما اینه، این رو داشته باش که در آینده استفاده بکنی. ما معتقدیم که مقدمات مفوته قبل از اینکه اصلا ذل مقدمش واجب بشه واجب شونه، چون اونجا شوق هست، مانعی هم نیست، وجوبش به درجه فعلیت میرسد، امر میاد. نسبت به ذل مقدمه شوق هست ولی مانع داره، وجوبش به درجه فعلیت نمیرسد، لذا امر نمیاد. اینو داشته باش. و همچنین با این بیان سیتز و ایزن برای شما روشن میشد کیفه، چگونه این المقدمت هم مطلقاً در مقابل تفصیلاتی که در مسئله هست، به نظر ما مقدمه لیست واجبتن بالوجوب المولوی، واجب به یک وجوب مولوی نیست، بلکه وجوبش همون وجوب عقلی و ارشادی است، وجوب شرعی مولوی در کار نیست. اینم هم در همون نتیجه انشالله خواهیم گفت. معنی چهارم، ان یکون معنی طبعیه هو ترشح الوجوب الغیری من الوجوب نفسی، مترشح شدن و سرچشمه گرفتن وجوب غیری از وجوب نفسی، ولیکن نه به معنای سوم، لا به معنا انه معلول له، نه به این معنا که آن وجوب غیری معلول آن وجوب نفسی باشه، نه، این که معنی سوم بود قابل قبول نیست، دل به معنا، منظورمون این به معنا ان الباعث للوجوب الغیری، اون عاملی که باعث شد که مولا مقدمه را بر ما واجب بکند و برانگیخت مولا را برای این وجوب غیری و مقدمی، البته علا تقدیر القول به مکرر هی اشاره میکنن که ما قائل به وجوب مقدمه نیستیم، به وجوب شرعی. حالا علا تقدیر کسانی که قائل هستن، الباعث للوجوب الغیری علا تقدیر القول به هو الواجب نفسی، واجب نفسی و واجب ذل مقدمی باعث شد که این واجب غیری بیاد. چرا؟ به اعتبار ان الامر، به لحاظ این که امر به مقدمه از طرف مولا و دعس نحوه ها، دعس و تحریک به جانب اون مقدمه از طرف مولا، انما هو منحصرا اون امر لغایت توسل الى زیها الواجب، به منظور توسل به ذل مقدمه ایست که اون ذل مقدمه واجبه و به منظور تحصیل اون ذل مقدمه هست. هدف اینه، ما به مقدمه مأمور شدیم فقط و فقط به این منظور و به این هدف که بتونیم به ذل مقدمه برسیم. فیکون وجوب آن مقدمه در حقیقت وسطتن، وسیله و ابزار و طریقن، راهی الى تحصیل ذل مقدمه. و لولا ان زیها کان مرادا للمولا، اگر نبود که ذل مقدمه مراد و مطلوب مولاست، لما اوجب المقدمته، مقدمه را هم بر ما واجب نمی کرد. این که مقدمه واجب شده به اون هدفه. و یشیر به این معنی چهارم از تبعیت، تعریف آقایان اصولیین از برای واجب غیری که در اول مسئله اول ملاحظه کردید، به انهو اینجور تعریف کردن، به انه اون واجب غیری ما وجب لواجب آخر، اون چنان عملی است که واجب شده نه برای خودش بلکه برای لام لام غایته، به منظور رسیدن به یک واجب دیگر، ای لغایت واجب آخر، لام رو معنا میکنه لام غایته، به منظور و به غایت و به هدف رسیدن به واجب دیگر، ولی غرض تحصیل اون واجب دیگر، ولی غرض توسل به اون واجب دیگر، هدف اینه. فیکون و غرض اصلی از وجوب مقدمه علا تقدیر قول به اون وجوب که ما قبول نداریم، خب تحصیل و ذل مقدمه ای که واجب هست، هدف اینه. و هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يكون معنى التبعيه المقصوده في الوجوب الغيري، به نظر ما همین معنی چهارم از معانی تبعیت، اون چنان چیزی است که سزاوار از این که بوده باشد مراد و مقصود از تبعیت، معنی کلمه تبعیتی که المقصوده و المراده در وجوب غیری که همه میگن وجوبش تبعی است، منظور اینه. و یلزم این تبعیت به این معنا را ان یکون وجوب غیری تابعا لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا، تا تبعیت به این معنای چهارم است که این لازم رو داره. اگر این تابع اوست و وجوب این به اصطلاح باعث بر وجوب غیری و امر مقدمه اون رسیدن به ذل مقدمه هست، پس باید این تابع اون باشه. اون وجوب ذل مقدمه مطلق بود، اینم مطلقه. اون مشروط بود، اینم مشروط. و علیه فل وجوب الغیری، این قسمت ها رو مطالبشو نگفتیم، دقت بفرمایید. خب عرض می شود که برای تبعیت چهار معنا گفتیم. به نظر ما معنی اول و معنی دوم و سوم مبتلا به اشکال شدن، ما انتخاب کردیم معنی چهارم را. معنی چهارم از تبعیت این بود که هم وجوب مقدمه و هم وجوب ذل مقدمه هر دو معلول امرن، منتها اون عاملی که دائی شد و باعث شد که مولا ما را امر به مقدمه بکند و این مقدمه را در حق ما واجب بکند، اون عامل عبارت بود از رسیدن به ذل مقدمه. هدف اصلی مولا اینه، علت غایی از این امر به مقدمه عبارت از توسل به ذل مقدمه. ما این معنا رو میپذیریم. روی این معنا معتقد هستیم به این که همونطوری که ذل مقدمه در خارج حقیقتاً واجب هست، نه این که مجازی باشد، اسناد مجازی باشد، نه، حقیقتاً امر دارد و واجب هست، مقدمه هم در خارج حقیقتاً واجبه. علا قول کسانی که میگن واجب، اینم حقیقتاً واجبه. با این تفاوت که وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه دو سنخ از وجوبن، دو نوع از وجوبن، یعنی وجوب ذل مقدمه یک وجوب اصلی است، اما وجوب مقدمه یک وجوب تبعی است. وجوب ذل مقدمه یک وجوب ذاتی است، اما وجوب مقدمه یک وجوب طریقی است. وجوب ذل مقدمه یک وجوب استقلالیه، ولی وجوب مقدمه یک وجوب عالی است، آلتا للغیر واجب شده. وجوب ذل مقدمه یک وجوب نفسی است، اما وجوب مقدمه یک وجوب غیری است. ما شئت فعبر، هر کدوم از این تعبیرات رو خواستی به کار ببر. خلاصه اینا دو سنخ وجوبن که به یکی از این تعبیرات از اون دو سنخ و از اون دو نوع حکایت میشه. در خاتمه تنظیر و تشبیه خوبی دارن، میفرمایند که مسئله وجوب مقدمه از طرف مولا عیناً مسئله وجود خارجی مقدمه است از طرف عبد. ببینیم وجود مقدمه به چه منظور انجام میگیره. عبد که در خارج میاد این مقدمات رو ایجاد میکنه، قطع مسافت میکنه برای حج، نصب سلم میکنه، مثلا وضو میگیره، برای چه منظوریه؟ سوال پیداست. هدف اصلی و تنها مقصود عبد از انجام این مقدمه عبارت است از رسیدن به ذل مقدمه، همین و لیس الا. یعنی این مقدمه را که انجام میدهد هیچ مطلوبیتی نزد عبد نداره، فقط به خاطر اینکه طریقی است که او را به ذل مقدمه میرسانه. این مسئله. مطلب ایجاب این مقدمه از طرف مولا هم عیناً همین جوره. مولا هم که ما را امر به مقدمه میکند و مقدمه را در حق ما واجب میکند، تنها هدفش و تنها منظورش رسیدن به ذل مقدمه است، تحقق یافتن ذل مقدمه است. امر میکند به مقدمه، تحریک میکند ما را به مقدمات تا ما بریم مقدمات را انجام بدیم تا بتونیم به اون ذل مقدمه برسیم. اینه قصه، این از رمز مطلب. مسئله وجوب عیناً مثل مسئله وجوده. خب بعد از این مطالب نتیجه میگیرن، نتیجه نهایی، و اون این است که به عقیده ما همونطوری که بعث به جانب ذل مقدمه یک بعث حقیقی است، همچنین بعث به جانب مقدمه و امر به مقدمه هم یک امر حقیقی است، یک ایجاب حقیقی است. نه اینکه ما بیایم بگیم دعس حقیقی و امر حقیقی فقط به ذل مقدمه تعلق گرفته، نه به مقدمه، و اسناد این دعس به سوی مقدمه یک اسناد مجازی است، یک اسناد ثانیان و بالعرض هست. نه این چنین نیست، هر دو حقیقی هستند، ولی دیدیم که دو سنخ ماهیتن، دو سنخ وجوبن. با این ملاحظه پس معنی اول از معانی تبعیت قابل قبول نیست. این یک. همچنین ملاحظه کردید که دعس به جانب مقدمه یک دعس استقلالی نیست، همانند دعس به جانب ذل مقدمه که بیایم بگیم اینا فقط تأخر در رتبه دارن، وگرنه هر کدوم مستقلن امر دارن و مستقلن واجب شدن. نه این چنین نیست، بلکه تنها هدف از بعث به جانب مقدمه عبارت است از تحقق یافتن ذل مقدمه، توسل به ذل مقدمه، رسیدن به ذل مقدمه. هدف این. با این محاسبه اون معنی دوم از معانی تبعیت هم که می گفت فقط به معنای تأخر در رتبه هست، اون معنا هم به نظر ما قابل قبول نیست. همچنین از مطالب گذشته روشن شد که بعث به جانب مقدمه و وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه نیست، وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست، و وجوب نفسی علت وجوب غیری نیست. اون علیت رو هر جور که حساب کردیم قابل قبول نبود. پس معنی سوم هم خدشدار و محل اشکال شد، نتیجه این که به نظر ما فتعین معنی چهارم از معانی تبعیت. ما این معنا رو انتخاب میکنیم که وجوب مقدمه هم حقیقتا امر دارد و واجب هست، ولی اون عاملی که واداش مولا را به این که امر بکند به این مقدمات، اون عامل عبارت هست از توسل به ذل مقدمه. هدف هست این است که ما به ذل مقدمه برسیم، وگرنه اینم امر دارد اونم امر داره. این نتیجه‌ای که در این بحث ما گرفتیم. حالا این چند سطر رو بازم تطبیق بکنیم تا به بحث بعدی برسیم. می‌فرمایند که و علیه بنابر این معنی چهارم از تبعیت، فل وجوب الغیری، پس وجوب غیری هم که امر دارد حقیقتاً، این هم وجوب حقیقیون، نه اینکه یک وجوب اسناد مجازی باشد که معنی اول میگفت، نه اینم وجوب حقیقی است. منتها وجوب حقیقی استقلالی هم نیست که معنی دوم باشه، بلکه این وجوب غیری یک وجوب تبعی است در مقابل وجوب اصلی. این سنخ ما وجوبه، یک وجوب توسلی است در مقابل وجوب تعبدی، یک وجوب عالی است در مقابل وجوب استقلالی. هر جوری خواستید تعبیر بکن. بعد تنظیر خوبی میکنن به شأن و وجوب المقدمه، شأن و نفس المقدمه، داستان و موقعیت و شأن وجوب مقدمه از طرف مولا عبارت است از همون شأن و موقعیت نفس مقدمه و وجود مقدمه از طرف عبد. توضیح میدن و کما ان المقدمت به ماهی مقدمتون، همونطوری که مقدمه به ما این که مقدمه هست، به این عنوان مقدمیت. حالا ممکنه یه چیز خودش هم مطلوب باشه، به عنوان مقدمیت داره میگه مقدمه به ماهی مقدمتون، لا یقصد و فاعل این مقدمه الا توسل به ذل مقدمه را، در خارج که عبد انجام میداد هدفش چیه؟ چرا ایجاد میکند این مقدمات را؟ فقط هدفش این است که به ذل مقدمه برسه. کذالک وجوب این مقدمه از طرف مولا هم انما هو للتوسل، برای چاره جویی الی تحصیل و ایجاد ذل مقدمه است. به عبد میگد یالا امشی الی السوق، مشی الی السوق داشته باش، یالا قطع طریق بکن تا به اون ذل مقدمه برسی. هدف اونه. اینن نظیر آلت و ابزاری که الموصله شما رو به یه نتیجه میرسانه. هواپیما سوار میشید تا به حج برسید، کشتی سوار میشید تا به هندوستان برسید، مقصد اونه و الا این سوار شدن که مطلوب نیست. کل آلت الموصله رساننده به مطلوب، علتی اون آلت و ابزاری که لا تقصد بالاصالت ول استقلال، اصالتن و استقلالن مراد و مقصود شما نیست. سر هازا وازون، سر این مطلب که چرا این استقلالن مطلوب نیست روشنه. فن المولا بنا ان علا قول به وجوب مقدمه مرتب تکرار میکنن، یعنی ما قبول نداریم. بنابر این که قائل باشیم به وجوب مقدمه، مولا اذا امر به ذل مقدمه، هنگامی که ما را امر میکند به یک ذل مقدمه، البته فانه لابد لن، چاره ای ندارد این مولا به منظور لغرضه، به منظور و به هدف تحصیل اون ذل مقدمه از مکلف، چاره ای ندارد ان یدفع، این که وادار بکند اون مکلف را و یبعث بعث بکند، تحریک بکند اون مکلف را، نحو مقدمات اون عمل، فیعمر اون مکلف را به اون مقدمات توسلا الی غرضه. هدف اصلی اینه، چون چاره ای نیست، باید برای رسیدن به اون ذل مقدمه از این مقدمات استفاده کرد، به این مقدمات هم امر میکنه. نتیجه بگیریم، فیکون و بعث به جانب مقدمه هم علی هذا، با این بیانات بحثاً حقیقیاً، یک بحث حقیقی است، واقعاً امر داره. لا انه یتبع البعث الی زیها، نه این که اون بحث به جانب مقدمه تبعیت میکند از بحث به جانب ذل مقدمه، علاوه چن که ینسب اون بحث الی المقدمت بالعرض و مجازن، اسناد وجوب اسناد مجازی باشه حقیقتاً واجب نباشد، کما در وجه اول که اون تبعیت رو اینجور معنا میکرد، نه این چنین نیست. بلا انهو، همچنین بعث به جانب مقدمه به این معنا هم نیست. بلا انهو، نه این که اون مولا یبعث اون مکلف را به جانب مقدمه، به بعث مستقل لنفس مقدمه، یک امر مستقلی برای خود مقدمه داشته باشد که اینم مستقلن مطلوب باشه، ولی غرض این که در خود مقدمه هست، بعد از بعث به جانب ذل مقدمه فقط تأخر در وجود دارن، کما در وجه ثانی از وجوه تبعیت که ما این معنا را قبول نکردیم. ولا ان البعث نحو المقدمه، و نه اینکه بعث به جانب مقدمه از آثار بعث به جانب ذل مقدمه باشد، اونم به این معنا، علاوه چی که یکون اون بعث به مقدمه معلولا برای بعث به ذل مقدمه، کما در وجه ثالث که مشهور میگفتن، ما اینم قبول نکردیم. فتعین این معنای چهارمی از معانی تبعیت که ملاحظه کردید، و سیعتی تتمتون به این بحث در مسئله مقدمات مفوته، اونجا باز هم متعرض این معنی چهارم از تبعیت خواهیم شد. خب مسئله سوم از مسائل نهگانه باب مقدمه واجب، پیرامون خصائص و مشخصات واجب غیری است. ما مدعی هستیم که وجوب مقدمه یک وجوب غیری است، در مقابل وجوب ذل مقدمه یک وجوب نفسی است. میخوایم ببینیم که واجب غیری چه نشانه هایی دارد که ما با اون نشانه ها بشناسیم این واجب غیری است یا نفسی. واجب نفسی چه نشانه هایی دارد که با وجود این علائم و نشانه ها نفسی بودن را از غیری بودن بتونیم تمیز بدیم. صحبت داریم، میفرمایم که واجب غیری دارای چهار ویژگی و چهار خصوصیت است که به این واسطه ها و به این وسیله ها واجب غیری از واجب نفسی قابل امتیاز. اولین ویژگی که در اینجا ذکر میکنیم این است که همونطوری که امر به مقدمه و بعث به جانب مقدمه یک امر مستقل نبود، بلکه یک امر تبعی بود، به تبع امر به ذل مقدمه و برای توسل به ذل مقدمه بود، همچنین واجب غیری و واجب مقدمی اطاعت و امتثال مستقل هم ندارد، یعنی این چنین نیست که مکلف واجب غیری را برای خود واجب غیری انجام بده، هدفش اون باشه، واجب غیری را برای خودش امتثال بکند، نه استقلالا امتثال هم نده، بلکه امتثال اون هم و اطاعت و انجام اون هم صرفا و صرفا به منظور توسل و به منظور رسیدن به ذل مقدمه است. پس واجب غیری چنان که امرش امر استقلالی نبود، امتثال و اطاعت مستقل هم نداره. اما برخلاف واجب نفسی، او همونطوری که امرش امر استقلالی بود، علاهده اطاعت مستقل داره. یعنی انسان نماز رو که میخواند برای خود نماز هست، برای مصلحتی است که در خود این نماز وجود دارد، نه اینکه این رو میخواند تا مقدمه باشد برای یک عمل دیگر که مصلحت در اون عمل باشه، نه این چنین نیست. این یک امتیاز، واجبات غیریه دارای اطاعت به عصیان مستقل نیستند، واجبات نفسیه دارای اطاعت و عصیان مستقل هست. امتیاز دوم، همونطوری که واجبات غیریه مستقلن اطاعت و عصیان ندارن، همچنین مستقلن ثواب و عقاب هم برشون مترتب نیست. ثواب مال اطاعت مستقل است، عقاب مال معصیت مستقل است. همونطوری که واجب غیری اطاعت مستقل ندارد، ثواب هم مستقلا نداره، عصیان مستقل ندارد، عقاب هم مستقلا برش نیست، بلکه تمام ثواب و تمام عقاب از آن ذل مقدمه است که اگر انجامش دادیم و امتثال کردیم و اطاعت نمودیم به ثواب میرسیم، و اگر انجام ندادیم و امتثال نکردیم به عقاب میرسیم. این هم امتیاز دوم، ثواب و عقاب مستقلی هم برای او نیست. روی این امتیاز این اصل، اگر چنانچه فرض بفرمایید که در خارج ما یک واجب و ذل مقدمه داشته باشیم، مثلا دارای 10 تا مقدمه باشه، چنانچه انسان این واجب را با همه مقدماتش انجام بدهد، فقط و فقط یک ثواب نصیب انسان میشه، نه 10 تا ثواب. اون یک ثواب هم مال ذل مقدمه است، مقدمات اصلا دارای ثواب نیستن. و متقابلا اگر انسان یک عملی را که فرضاً واجد 20 مقدمه باشه، 50 مقدمه باشه، این عمل رو با همه مقدماتش ترک بکنه، فردای قیامت یک عقاب دارد، نه 50 عقاب، نه 100 عقاب، یک عقاب دارد. اون یک عقاب هم مال همون ذل مقدمه است، مال مقدمات نیست. همچنین اگر چنانچه برخی از این مقدمات رو انجام بده یا همه مقدمات رو انجام بده ولی ذل مقدمه رو انجام ندهد، این آدم کنه هیچ کاری نکرده، هیچ ثوابی براش مقرر نمیشه، بلکه فقط عقاب هست و اون برای ترک واجب نفسی و برای ترک ذل مقدمه است. بنابراین خاصیت دوم واجب غیری در مقابل واجب نفسی این شد که واجب غیری استقلالاً دارای ثواب و عقاب نیست، ولی واجب نفسی استقلالاً دارای ثواب و عقاب. انجامش دادیم به ثواب میرسیم و انجامش ندادیم ترکش کردیم به عقاب میرسیم. به دنبال این خصوصیت دوم و ویژگی دوم، در اینجا دو تا اشکال اساسی پیش میاد که باید این دو اشکال حل بشه. اشکال اول، شما گفتید که واجبات غیریه و واجبات مقدمیه مستقلن دارای ثواب نیستن، انجامش ثواب نداره، ثواب مال ذل مقدمه است. ما این رو قبول نداریم، به جهت این که وقتی ما در روایات ابواب مختلف مراجعه میکنیم، میبینیم که این روایات برای خود مقدمات ثواب مقرر کرده، دلالت میکند در این که انجام مقدمه ثواب. روایاتی داریم در باب حج که این روایات دلالت میکنند بر این که اگر کسی با پای پیاده حج بکند و به زیارت خانه خدا مشرف بشود، برای هر قدمی که برمی‌دارد فلان مبلغ ثواب بهش داده میشه. خب آقا، قطع مسافت مقدمه است، طی طریق مقدمه حجه. معذالک این روایات میگه برای قطع مسافت، برای گام برداشتن، برای این پیاده رفتن علاهده مبلغ‌های سنگین و گزافی ثواب مقرر شده. 7000 حسنه چنین و چنان برای هر قدمی که برمی‌دارد بهش داده میشه مثلا. و روی همین رجحان شرعی و ثواب این پیاده روی است که می‌بینیم امام مجتبی سلام الله علیه در احوالات اون حضرت داره که در تمام عمر شریفشون 20 بار پیاده حج گذارده اند. طبق بعضی روایات 25 بار پیاده حج کرده اند، برای که خود این پیاده رفتن و قطع مسافت علاهده براش ثواب هست. یا مثلا روایاتی داریم در رابطه با فضیلت زیارت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. از این روایات برمیاد که اگر کسی با پای پیاده به زیارت حضرت حسین سلام الله علیه مشرف بشه، برای هر قدمی که برمی‌دارد فلان مبلغ ثواب، هر گامی که برمی‌دارد به زمین می‌گذارد مساوی است با آزاد کردن یک رقبه، اونم از اولاد جناب اسماعیل پیغمبر. این قد مسئله مهم. خب سوال، اگر واجبات غیریه و واجبات مقدمیه ثواب برشون نیست مستقلن، پس این روایات رو چی میگید؟ که این روایات میگه برای قطع مسافت و پیاده رفتن به حج ثواب داره، اونم چه ثوابهایی؟ برای پیاده رفتن به زیارت ثواب مقرر شده، اونم چه ثوابهای کلانی؟ اینها رو چه میگه؟ مرحوم مظفر از این روایات روی هم رفته دو تا جواب تهیه کرده ان. یک جواب دم دستی است که همین الان این رو ذکر میکنن، و یک جواب اصلی است که با تجزیه و تحلیلی که داره در مباحث آینده در مبحث مقدمات عبادیه که مسئله نهم از همین سری مسائل باب مقدمه واجب هست اونجا میاد. اما جوابی که اینجا تهیه کردن و جواب میدن اینه، میفرماید که وقتی ما با دلیل منطقی و با برهان عقلی به اثبات رسوندیم که وجوب مقدمه یک وجوب طبعی است، هیچ گونه مطلوبیت ذاتیه ندارد، امتثال اون علاهده دارای ثواب نیست، مخالفت اون علاهده دارای عقاب نیست، وقتی این رو به کرسی نشوندیم از نظر عقلی قاطع شدیم، وقتی یه کار آسانه، ظواهر این سری روایات را توجیه میکنیم. دار الامر که ما این ظواهر رو بگیریم از اون حکم عقل قطعی صرف نظر بکنیم، یا اون رو بگیریم و این ظواهر رو توجیه بکنیم. این ظواهر قابل توجیه است، این رو ما مقدم می‌داریم. چجور توجیه بکنیم؟ بگیم که این ثواب‌های فراوانی که برای پیاده رفتن به حج یا به زیارت امام حسین و یا سایر ائمه مقرر شده، این ثواب‌ها تماماً در واقع به نفس الامر مال خود ذل مقدمه است، یعنی مال خود حج در مثال اول، مال خود زیارت امام معصوم هست در مثال دوم. منتها شرع مقدس آمده ثواب خود این عمل را به تعداد مقدمات این عمل تقسیم فرموده، از باب این که افضل الاعمال اعمال احمزها، هرچه عمل دشوارتر باشد ثوابش و فضیلتش بیشتره. لذا آمده فرموده است که برای این قطع مسافت هم کذا و کذا ثواب، در حقیقت ثواب مال خود حج است، مال خود زیارته، نه مال این مقدمات. در اون مورد ثواب مال خود اون عمله، در مان هنوفی هم قصه همینجوره. از این باب که هرچه مقدمات عمل زیادتر میشه مشقت عمل بیشتر میشه، و هرچه مشقت عمل بیشتر بشه ثواب بیشتر میشود، فلذا آمده ثواب رو به خود مقدمات هم اسناد داده. در حقیقت میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم که این ثواب در این روایات و در ما نحنفی مال خود ذل مقدمه است، و اگر اسنادش میدیم به مقدمات، این اسناد یک اسناد مجازی است، به اعتبار این است که این مقدمات سبب شده که مشقت ذل مقدمه بیشتر بشه، و به نتیجه چون مشقتش بیشتر است ثوابش هم بیشتره، به همین اندازه که این سببان چیزی را که مال مسبب هست، ثوابی را که مال مسبب هست، مجازن آوردیم به خود سبب نسبت دادیم، و الا حقیقتا مال خود سبب نیست. این توجیه است که اینجا داریم. بنابراین ثواب مال خود حج است، مال خود زیارت، مال خود ذل مقدمه است، ولی به این اعتبارات به مقدمات هم مجازن اسناد داده میشه. این یک اشکال و یک جواب مختصر. عرض کردیم جواب اصلی بعدن میاد. اشکال دوم، مستشکل میگه که شما مدعی شدید و گفتید که واجبات مقدمیه و واجبات غیریه استقلالا دارای ثواب نیستن، کما اینکه استقلالا دارای عقاب هم نیستن، بلکه تمام ثواب مال ذل مقدمه است نه مال مقدمات، در حالی که در بعض موارد این کلام شما نقض میشه با اون این که بل اجماع و بل اتفاق آقایان و فقها قبول دارن که برخی از مقدمات عبادیت دارن، ثواب برشون مترتب میشن، با اونا عبارتن از طهارات ثلاث، وضو، غسل، تیمم، اینا رو میگن فی حد ذاته عبادیت داره، و علاوه بر ثوابی که مال ذل مقدمه هست خود این مقدمات هم ثواب دارن. خب آقا اگر مقدمه دارای ثواب نیست، وجوب مقدمی علاهده ثواب نداره، پس این مقدمات عبادیه رو چه جواب میدید که اینا دارای ثواب هست؟ این هم یک اشکال. از این اشکال هم انشالله به تفصیل در همون مسئله نهم از مسائل مقدمه واجب تحت عنوان مقدمات عبادیه جواب خواهیم داد و مشکلی نخواهیم داشت. این اشکال هم انشالله حل میشه که اینجا مسئله عبادیت و ثواب از ناحیه مقدمیت نیامده تا مبتلا به اشکال بشه، اینجا عبادیت و ثواب از ناحیه ذات این واجب، ذات این عمل آمده. وضوع امر نفسی استحبابی دارد، فی حد نفسه ثواب داره، بعد همین وضوع کذایی مقدمه میشه برای واجب، اما از ناحیه مقدمیت هیچ گونه ثوابی براش درست نمیشه. این هم ویژگی دوم. ویژگی سومی که دارد اینه که واجبات نفسیه، این مقدمه، این امتیاز سوم و ویژگی سومه، با اون این که واجبات نفسیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. قسم اول واجبات عبادی و تعبدی، یعنی واجباتی که شرط صحت اونها قصد قربته، قصد قربت درشون معتبر هست، اگر نبود عمل صحیح نیست، نظیر صلات، صوم، امثال ذلك. قسم دوم واجبات توسلی، یعنی واجباتی که قصد قربت در اونها معتبر نیست، قصد قربت شرط صحت اونها نیست، نظیر انقاض غریق، ازاله نجاست از مسجد و تطهیر لباس و بدن، امثال و ذالک، اینا واجبات توسلی هست. خب با حفظ این مقدمه، مقدمه واجب که مورد بحث ماست، چه مقدمه واجب عبادی باشد، مقدمه صلات، صوم، حج، چه مقدمه واجب توسلی باشد، مقدمه انقاذ غریق، ازاله نجاست، دفن میت و امثال ذلک، هر کدوم که باشد خود مقدمه توسلیت داره. یعنی مقدمه به ماهی مقدمتون قصد قربتی برش مترتب نیست. ذات العمل مطلوبه، هدف این است که به این وسیله توسل به ذو مقدمه حاصل بشه. خب به هر قصدی که انسان این مقدمه را انجام بدهد، اون توسل حاصل میشه، به اون ذو مقدمه میرسه. قطع مسافت مثلا برای حج، شما به نیت حج قطع مسافت بکنید یا به نیت تجارت، بالاخره به میقات خواهید رسید، از اونجا محرم میشید، حجتونم درسته. نصب سلم برای کون علصد، به هر نیتی که باشد نصب سلم کردید، از این نردبان بالا رفتید، به اون منظور و به اون نتیجه میرسید. پس مقدمه مطلقا واجبش واجب توسلی است، قصد قربت درش نیست. اینم ویژگی سوم. برخلاف واجبات نفسیه که اونا بعضی ها توسلی هم و بعضی ها تعبدی که ملاحظه کردیم، باز در اینجا یک اشکالی مطرح می شد و اون اشکال اینه که اگر چنانچه مقدمه واجب مطلقاً وجوب شک وجوب توسلی باشه، چه مقدمات واجبات عبادیه چه مقدمات واجبات توسلیه، پس چطور آقایون میگن برخی از مقدمات جزء مقدمات عبادیه و تعبدیه هستن، قصد قربت درشون لازمه؟ مثلا وضو میگن باید به قصد قربت باشه و الا صحیح نیست، غسل باید به قصد قربت باشه و الا صحیح نیست، تیمم هاکذا. اگر مقدمه وجوبش وجوب توسلی است، پس در این طهارات صلات چه میکنید که اینا مقدمیت دارن، معذالک وجوبشون هم وجوب تعبدی است، باید به قصد قربت باشه، بدون قصد قربت انجامش کافی نیست. اینم یه مشکله. باز به خواست خداوند جواب این مشکل هم در همون مسئله نهم تحت عنوان مقدمات عبادیه انشاءالله خواهد آمد. ویژگی چهارم و خصوصیت چهارمی که مقدمه وجوب مقدمی و وجوب غیری دارد اینه که همیشه واجب غیری و واجب مقدمی تابع واجب نفسی و واجب ذل مقدمی است، هم اطلاقا و اشتراطا و هم فعلیتن و قوتن. یعنی نسبت به هر اون چیزی که وجوب ذل مقدمه نسبت به اون مطلق باشه، وجوب مقدمه هم نسبت به اون مطلقه، مشروط نیست. نظیر صلات نسبت به اول وقت و ثانی وقت، دیروز هم میگفتیم این مطلق اون، پس وضوع هم نسبت به اول وقت و ثانی وقت مطلقه، مقید و مشروط نیست. و باز نسبت به هر اون چیزی که وجوب ذل مقدمه مشروط باشد، وجوب مقدماتش هم مشروطه. مثلا صلات نسبت به دخول وقت مشروطه، وضوع هم بخواد واجب باشه نسبت به دخول وقت مشروطه. این از نظر اطلاقا و اشتراطا. همچنین از نظر فعلیت و قوام میگیم تا زمانی که وجوب ذل مقدمه به درجه فعلیت نرسیده بالقوه است، وجوب مقدمه همینطور بالقوه است، به فعلیت نمیرسه. همین که وجوب ذل مقدمه به درجه فعلیت رسید، وجوب مقدمه به درجه فعلیت میرسه. این همه به خاطر این است که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، بلاره بدر این که تابع پیش از مطبوع خودش هرگز تحقق پیدا نمی کنه و به درجه فعلیت نمی رسد. این بنابر معنای چهارم صحبت از این است که تابع و مطبوع هست، تابع پیش از مطبوع نمیاد. بنابر معنای سوم هم که صحبت از علیت و معلولیت بود که روشنه، هیچ موقع معلول پیش از علت خودش تحقق پیدا نمی کند، پس وجوب مقدمه پیش از وجوب ذل مقدمه محقق نمیشه. باز به خاطر همین ویژگی و همین خصوصیت یه اشکالی پیدا شده از سوی آقایان علما در رابطه با مقدمات مفوته. اون مقدماتی که اگر پیش از وقت انجام نگیرن سبب میشن که واجب در وقت خودش تفویت بشه، نظیر غسل، غسل جنابت که باید قبل از طلوع فجر صادق انجام بگیره تا روزه فردای انسان درست باشه و الا باطله. این مقدمه مفوت است. و نظیر اونجایی که کسی آب نداره در وقت خودش ولی پیش از وقت آب داره، باید غسل بکند یا وضو بگیرد تا در وقت خودش بتونه نماز بخونه، اگر نه نمازش از دستش میره. خب باز اشکال اینه که آقا اگر وجوب مقدمه 100% تابع وجوب ذل مقدمه هست، اشتراطن و اطلاقن فعلیتن و قوتن، پس چطور در خصوص این مقدمات مفوته آقایان و علما فتوا دادند این که این گونه از مقدمات قبل از اینکه وقت ذل مقدمه برسد و واجب بشد اینا واجب میشن؟ شما که گفتید فعلیتن و قوتن تابع هست، چطور اینجا وجوب مقدمه اندل مشهور به درجه فعلیت رسیده در حالی که هنوز وجوب ذل مقدمه به درجه فعلیت نرسیده؟ اینم یک مشکله. جواب این مشکله را انشالله در مسئله هشتم از مسائل مقدمه واجب تحت عنوان مقدمات مفوته اونجا انشالله بیان خواهیم کرد. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. عبارت آسان آقا، یک کمی سریعتر میخونیم که انشالله به جایی برسیم. خصائص الوجوب الغیری، خصیصه ها و امتیازات وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی. بعدم اتضح، پس از این که واضح و روشن شد معنی تبعیت در رابطه با وجوب غیری که اون معنی چهارم باشه، تتضح لنا، آشکار میشه و واضح میشه برای ما خصائص اون وجوب غیری، التی اون خصائص و خصیصه هایی که و مشخصه هایی که به واسطه این خصائص یمتاز و وجوب غیری از وجوب نفسی. و این خصائص عبارت است از اموری که چهار امره. امر اول، ان الواجب الغیری والمقدمی کما لا بعث استقلالی گنده، همونطوری که بعث مستقل نداشت و امر استقلالی نداشت کما تقدم در بحث دوم، همچنین لا اطاعت استقلالیت له، اطاعت مستقل و امتصال مستقل هم نداره که این را انجام بدیم برای خودش، امتصال بکنیم لنفسه، این چنین نیست. و انما اطاعت این واجب غیری همانند اصل وجوبش و امر به اون صرفا و صرفا لغرض توسل الی ذل مقدمه. دیروز هم میگفتیم وجوبش مثل وجودش هست، هر دو هدفش رسیدن به ذل مقدمه است. اما برخلاف واجبات نفسیه، فانه واجب لنفسه، امرش امر نفسیست و یطاع لنفسه، امتصالش هم امتصال نفسیست. این صلات رو برای خودش انجام میدیم، برای مصلحتی که در خودش هست امتصال میکنیم نه برای غیر. این یک خصیصه. بیشکی دوم، این او شنچین است بعد ان قلنا در خصیصه اول، این که اون واجب، این که شنچین است لا اطاعت استقلالی یلل وجوب الغیری، وجوب غیری اطاعت مستقل و امتصال استقلالی ندارد، و انما اطاعت او که وجوبی لصرف توسل الی ذل مقدمه. بعد از این مطلب فلا بده، خواهیم گفت که فلا بده الا یکونه برای این وجوب غیری ثواب علا اطاعته، پس اطاعت وجوب غیری هم مستقلن دارای ثواب نیست غیر از ثوابی که یحصل علا اطاعت وجوب ذل مقدم، کما این که لا عقاب علا اسیان اون وجوب غیری غیر از عقابی که مترتب میشد بر اسیان وجوب ذل مقدمه. ولذا شاهد بر این که ثواب و عقاب مستقل نداره، نجد و انه میابیم ما این که من ترک الواجب، کسی که در خارج ذل مقدمه و واجبی را مثل صلات ترک میکنه به واسطه ترک مقدمات این عمل، لا یستحق و اکثر من عقاب واحد، فقط یک عقاب دارد، اونم علا نفس الواجب نفسی، بر خود این واجب نفسی که صلات باشه نه بر مقدمات. لا انه ای که این مکلف مستحق باشد عقابات متعدده را به عدد مقدمات اون واجب المتروکه، نه این چنین نیست. گفتم اگر 20 تا مقدمه هم دارد ترک شد، یک عقاب دارد برای ذل مقدمه، نه 21 عقاب برای مقدماتش. متقابلا اگر 10 تا مقدمه هم دارد انجام دادیم، یک ثواب هست اونم مال ذل مقدمه، برای مقدمات ثوابی در کار نیست، در خلاف واجب نفسی که اون علاهده امتصالش ثواب دارد و اسیانش عقاب دارد. و اما ما ورد، اینجا اشکالی پیدا میشه، دو تا اشکال مهم. اشکال اول، اما ما ورده در شریعت مقدسه من از ثواب علا بعض مقدمات، شما که گفتید مقدمه واجب مستقلن دارای ثواب نیست، پس این روایات رو چی میگید که میگن نه ثواب بر مقدمه هست؟ مثل ما ورده در باب ثواب بر مشی علال قدم، مشی بر قدم و پیاده علال حج فلان مبلغ ثواب داره. یا ما ورده در رابطه با ثواب زیارت امام حسین علیه السلام، و انه روایت اینجور میگه فی کل خطوتن، در هر گامی که برمیداری کذا من الثواب، هر قدمی که برمیداری و به زمین میگذاری به اندازه عتق یک رقبه و یک بنده از اولاد اسماعیل به تو ثواب میدیم. جواب اما خب این روایات رو چی میگید که میگه بر خود مقدم ثواب؟ دو تا جواب دارد. یک جوابش اینه فین بقی الهازا که مقدم ثواب مستقل نداره، ان یهمل این ما برد الا توزیع ثواب. میگیم ثواب مال خود ذل مقدمه است، ولی این ثواب را آورده روایت توزیع کرده بر این مقدمات. توزیع و پخش ثواب خود عمل و ذل مقدمه بر مقدمات این عمل. چرا پخش بشه بر مقدمات؟ به این اعتبار که افضل الاعمال احمزها، پرفضیلت ترین و پرثواب ترین اعمال، مشکل ترین و سخت ترین اونهاست. بلاره بدر این که کلما کثرت مقدمات عمل و زادت صعوبت و دشواری عمل، دشواری اون مقدمات، کثرت حمازت و مشقت خود ذل مقدمه و مشقت و عطف تفسیر عمل و ذل مقدمه. فینسب و ثوابی که مال ذل مقدمه است الی مقدمه مجازن ثانیان و بالعرض به لحاظ سببیت و مسببیت، به اعتبار اینکه این مقدمه ثواب شده در زیادی مقدار حمازت و مشقت در خود عمل، فتکون این مقدمه سبب در زیادی ثواب ذل مقدمه. به همین عنوان که این سبب شده، ثوابی را که مال مسبب و ذل مقدمه است مجازن به خود سبب اسناد میدیم، نه اینکه ثواب بر نفس مقدمه باشد. این یک جواب. جواب اصلی را انشالله در مبحث نهم منتظر باشید. و من اجل انه اشکال دومی وارد میشد، اگر مقدمه ثواب نداره پس مقدمات طهارات ثلاث رو چی میگید؟ وضوء و غسل و تیمم مقدمه هستن، معذالک به نص روایات برشون ثواب هست، اینو چی میگید؟ و من اجل انه باز جوابش نه، از جهت خاطر این که اون ویژگی دوم رو داریم در مقدمه، لا ثواب علی المقدمه، مقدمه واجب دارای ثواب نیست. به همین جهت است که استشکل و آقایان اشکال کردن اصولیین در رابطه با استحقاق ثواب علی فعل بعض المقدمات. چطور میشد که بعضی از مقدمات دارای ثواب باشن؟ مثل طهارات ثلاث از ظاهر و منه، که ظاهر از این مقدمه فعل مقدمه این است که ثواب بر خود این مقدمه به ماهی مقدمتون هست، به ماهی وضوعان هست، نبال زل مقدمه. این رو چی میگید؟ و سیعتی حل این مشکلم انشاءالله تعالی در همون مسئله نهم تحت عنوان مقدمات عبادیه. ویژگی سوم این است که ان الوجوب الغیریه لا یکون الا توسلیان. گفتیم واجبات نفسی دو قسمن، بعضی ها توسلیان بعضی ها تعبدیان، قصد قربت میخوان. ولی واجبات غیری مطلقاً، چه مقدمه واجب تعبدی باشد چه مقدمه واجب توسلی، مطلقاً توسلی هست. واجب غیری لا یکون الا توسلیان، ای لا یکون و این واجب غیری در حقیقت و در ماهیتش عبادی، قصد قربت درش معتبر باشه، این چه نیست. بلا یقتضی این وجوب غیری فی نفسی و فی ذاتی عبادیت مقدمه را، نه وجوب غیری وجوب توسلی است، عبادیت درش نیست. چرا لا یقتضی فی نفسه کذا؟ از لا یتحقق در این وجوب غیری قصد الامتثال علی نحو الاستقلال، این قصد امتثال مستقل نداره تا عبادیت داشته باشه. کما قلنا در خاصیت اول و خصیصه اولا انه لا اطاعت استقلالیت له، بنابراین قصد قربت هم درش نیست. بل انما یعطا این مقدمه و وجوب غیری، انما یعطا بالمقدمه، اتیان میشه به مقدمه فقط و فقط به قصد توسل الی ذل مقدمه و به قصد اطاعت امر ذل مقدمه. پس مقصود به امتثال و انجام این ذل مقدمه، مقصود به امتثال بهی به اون وجوب غیری و مقدمی، نفس و امر ذل مقدمه است، رسیدن به اون امر ذل مقدمه و ایجاد اون امره، وگرنه خود این مستقلا مطلوبیت نداره. نتیجه این است که ما مقدمه رو به هر قصدی که انجام دادیم باید کافی باشه، هدف حاصل شده باشه، چون توسلی است. و من هنها باز به جهت خاطر همین ویژگی سوم هست که استشکل و آقایان در عبادیت بعضی از مقدمات همانند طهارات ثلاث. آقا اگر مقدمه وجوبش وجوب توسلی است، پس طهارات ثلاث رو چی میگید که اینا مقدمه هستن معذالک توسلی هم نیستن بلکه تعبدی هستن؟ و سیعتی حل این اشکال انشاءالله تعالی بازم در امر نهم و مسئله نهم اونجا خواهد آمد. ویژگی چهارم این است که الا الوجوب الغیریه، وجوب غیری همیشه و همه جا تا به اون به وجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا فعلیتا و قوتا، که خودشون معنا میکنن یعنی چه. خب چرا تا به اون؟ قضاء الحق تبعیان، چون به مقتضای حق تبعیان قانون تبعیت این است، اگر این تابع اون پس باید اطلاقا مثل او باشه، اشتراطا مثل او باشه، فعلیتا مثل او باشد، قوتا هم مثل او باشه. کما تقدمه که در درس قبلی گفتیم صحبت از تبعیت. و معنا ذلک، معنای این که وجوب غیری تابع اون لوجوب ذل مقدمه از این جهات، معناش اینه انه او شرطین است، کل ما هو شرطون، هر اون چیزی که او شرط است در وجوب ذل مقدمه، پس همون چیز شرط در وجوب مقدمه هم هست. مثلا ذل مقدمه حج، مقدمه قطع مسافت، شرط وجوب حج استطاعت، تا استطاعت نیامده حج واجب نیست. شرط وجوب قطع مسافت هم میشد استطاعت، نسبت به استطاعت ذل مقدمه مشروط، پس مقدمه هم میشود مشروط. و ما لیس به شرط لا یکون و شرطا لوجوبها، و هر اون چیزی که لیس به شرط در ذل مقدمه، لیس به شرط در وجوب مقدمه. نظیر اول وقت و ثانی وقت، وجوب صلات نسبت به اول وقت مشروط نیست و مقید نیست، وجوب مقدماتش هم هاکز. کما انه اون فعلیتا و قوتا رو معنا میکنیم، کما این که شنچنین است، کلما تحقق وجوب و ذل مقدمه، هر جا که محقق بشد و به فعلیت برسد وجوب ذل مقدمه، تحقق با این وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه، اونم به فعلیت میرسه. و تا زمانی که وجوب ذل مقدمه به فعلیت نرسیده، وجوب مقدمه به درجه فعلیت نمیرسه. و علا هازا قیله، بنابر همین خصیصه چهارم که تبعیت به این معنا باشد، قیله گفته شده است به این که یستحیل و تحقق وجوب فعلی برای مقدمه قبل از تحقق وجوب ذل مقدمه، تا او به فعلیت نرسد این هم به فعلیت نمیرسد. چرا؟ به خاطر این که مستحیل از حصول تابع و تحقق و فعلیت پیدا کردن تابع در خارج قبل از حصول و تحقق و فعلیت مطبوع، این بنابر معنای چهارم که صحبت از تابع و مطبوع است، اول استحالت بنابر معنای سوم، یا به خاطر اینکه مستحیل از حصول معلول قبل از حصول علتش، بنابر اینکه ما وجوب مقدمه را معلول بگیریم برای وجوب ذل مقدمه که معنی سوم بود، اون معنی اول و دوم و چهارم روی جهت اینکه این تابع هست پیش از مطبوع حاصل نمیشد، میگیم پس فعلیتا تابع اوست. طبق معنی سوم هم که این معلول هست، معلول پیش از علت حاصل نمیشد الی آخر. این هم ویژگی چهارم. باز و من هنا به جهت خاطر همین ویژگی چهارم که فعلیتا و قوتا این تابع اون هست، از همین جهت است که استشکل و آقایان در رابطه با وجوب بعضی از مقدمات قبل از زمان ذل مقدمه، در خصوص مقدماتی که اسمشو میگذاریم مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که اگر پیش از وقت انجام نگیرن سبب میشن که واجب و ذل مقدمه در وقت خودش تفوید بشه، نتونیم او را انجام بدیم. همانند وجوب غسل مثلا قبل از فجر اذان صبح برای ادراک صوم و روزه علی طهارت حین طلوع فجر، از اول طلوع فجر باید این آدم با طهارت روزه را درک بکنه، پس پیش از اذان باید غسل انجام بده تا بتواند در وقت خودش روزه صحیح انجام بگیره. فعدم و تحصیل الغسل قبل الفجر، ایجاد نکردن غسل، غسل جنابت قبل از اذان صبح، یکون و این عدم مفبتن برای اون واجب که صوم باشه در وقت خودش. اینا رو میگن مقدمات مفبته. و لحاظا برای همین که این باید اگر انجام نگیرد مفوت واجب هست، عدم تحصیلش مفوت هست، به همین جهت سم میاد این مقدمه مقدمه مفوته، به اعتبار اینکه ترک این مقدمه قبل از وقت ذل مقدمه یکون و مفوتن برای واجب و ذل مقدمه در وقت خودش. فقال و آقایان مشهور به وجوب این مقدمه و غسل جنابت مثلا قبل از وقت، با اینکه سم لا یجب قبل وقته. خب سوال، شما که گفتید وجوب مقدمه از حیث فعلیت تابع وجوب ضمن مقدمه است. در مقدمات مفوته مثل این مثال چی میگید؟ فکیفه تو فرض فعلیت و وجوب مقدمته؟ چجور فرض بکنیم ما فعلیت پیدا کردن وجوب مقدمه اون سوم را که غسل باشه در حالی که هنوز خود ضمن مقدمه به فعلیت نرسیده؟ این رو چی میگید؟ اینم یه مشکله. و سیعتی انشالله تعالی در امر هشتم و مسئله هشتم راجع به مقدمات مفوته سیعتی حل این مشکله در مبحث مقدمات مفوته که مبحث هشتم از مباحث مقدمه واجب باشه تا برسیم.